أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با روش های پاسخگویی به شبهات، جلسه دیروز ما تقریبا عمده کتاب هایی که علیه شیعه در این 14 قرن نوشته شده بود و پاسخ هایی که بزرگان شیعه داده بودند، اینها را آوردیم. حالا قبل از آن که باز وارد بحث بشیم، یک مقدمه دیگری داریم که اصلا شبهه لغتن و اصطلاحاً چیه. شبهه در لغت، در مقایس اللغه، مقایس اللغه از کتابهای لغت هست که متکفل بیان ریشه لغاته، کاری به استعمال نداره، برخلاف لسان العرب که استعمالات الفاظ رو بیان میکنه و کاری به ریشه لغت نداره. معجم مقایس اللغه خب مال ابن فارس هست، متوفای 395. ایشون در ماده شبهه، ایشون میاد میگه اشین و ولبا و ولها اصل واحدون یدل علا تشابه شیعه و تشاکله لونن و وصفن. کلمه شبهه دلالت میکند بر مشابه بودن دو چیز و همشکل بودن دو چیز از نظر رنگ و صفت. یقال شبهون و شبهون و شبیهون و شبه من الجواهر، از تلاجات شبه الذی یشبه الذهب و المشبهات من الامور ای المشکلات و اشتبه الامران اذا اشکلا. یعنی امر مشتبه شد، یعنی کار به مشکل رسید. این حرف آقای ابن فارس هست. بله، اصل واحد یه ریشه واحدی دارد، از این گرفته شده. بله، کل مشتقاتش از این گرفته شده، یعنی ریشه های مختلف ندارد. صحاح اللغه جوهری در جلد 6 صفحه 2236 و شبه الالتباس، ابتدا میره روی مسائل استعمالش. و المشتبهات من الامور ای المشکلات و المتشابهات المتماثلات. متشابه دو چیز مثل هم. زمخشری هم در اساس البلاغه در جلد اول صفحه 493 میاد شبه ما له شبهون و شبهون و شبیهون و فیه شبهون من و قد اشبه اباه و شابهه، شبیه پدرش هست یا او شبیه او هست و چه شباهتی به پدرش دارد. اللبنو یشبه علی و تشابه الشیان و اشتبه و شبهت و تا میاد میگه و اشتبهت الامور و تشابهت التبست لاشباه بعضها بعضن، ملتبس میشود و تشخیص، یعنی شیء ملتبس، چیزی که تشخیصش سخته، آدم نمیدانه که آیا این درست هست یا درست نیست. از چه جهت التباس دارد؟ به خاطر شبیه بودن بعضی ها به بعضی. اینها در رابطه با لغت دیگه ما بیش از این 3 مورد رو دیگه نیاوردیم. در رابطه با اصطلاح تعبیری دارد حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه 38 میفرون انما سمیت شبهت شبهتن لانها تشبه الحق، تعبیر خیلی قشنگی و ظریفیه. چرا شبه را شبه میگویند؟ برای اینکه این شبهه، یعنی این چیزی که در خارج هست و دارن مطرح میکنن، از آن را مشوه میکنند، شبیه حق، همون تعبیری را که در رابطه با تغییر قبله ما داشتیم. یهود می گفتند اگر چنانچه بیت المقدس مقدسه و نماز به طرف آن حق بوده، پس الان نماز به طرف بیت الله الحرام خلافه، اگر الان کار درسته پس قبلا نادرست بوده. اینا میان یک طوری میکنن، شنونده و مخاطب میمانه معطل، چیکار بکنه؟ قضیه یک امر نادرست را درست نشان میدهند و غیر حق را حق جلوه میدهند. خدای عالم هم اونها را اول ترور شخصیتی میکنه و برچسب صفاحت به اونها میزنه و بعد از او هم میاد میگه که بیت المقدس هم مال خداست، بیت الله الحرام هم مال خداست، و هر کجا او اراده بکند اراده او حقه. و ما در زیارت برای آل یاسین تعبیر میکنیم فالحقو ما رزیتمو والباطلو ما از خدتم به، یا والمعروفو ما امرتم به والمنکرو ما نهیتم عن. تعبیر خیلی زیباییه، یعنی من در نه در روایات و نه در سایر زیارات ما این تعبیر رو دیدیم. به تعبیر امام راحل بعضی از معارفی را اهل بیت در لابلای دعاها و زیارات آوردند که اینها در قالب حدیث و روایت نمیشه بیان کرد. والمعروف ما امرتم به، ما کاری نداریم بریم دنبال این که آیا چه معروف هست چه منکره، ما ببینیم به چه شما امر کردید، چون امر شما تابع وحیه، وحی هم حقایق رو مطرح میکنه، بدون رعایت مصالح و مفاسد از وحی چیزی صادر نمیشود. ولذا والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه. خدا هم در اینجا میگه آقا چه بیت الله الحرام باشد چه بیت المقدس همه مال خداست، او هر چه را اراده کند او حقه، حق تابع اراده خداست، نه اراده خدا نستجیر بالله تابع حق باشه. بعد حضرت می فرمد فاما اولیاء الله فضیاؤهم فیها الیقین و دلیلهم سمت الهدى. این شبهه در اولیاء خدا هیچ اثری نمیگذارد و اینها با نور یقین حرکت میکنند و با پرچم هدایت جلو می روند. اما دشمنان الهی اینها دعا و دعوتشون گمراهیست و پرچمشون کوری و نابیناییست. تما ینجو من الموت من خافه، اون کسی که از مرگ می ترسه نمیتونه از مرگ نجات کنه، مرگ بترسی یا نترسی خواهد آمد. اون چی که مهم هست خود را آماده کردن برای مرگ مهم هست. و در زیارت امین الله هم میخوانیم وجعلنی من المشتاقین به فرحت لقائک. یکی از دعاها اینی که همواره ما این اشتیاق به لقاء الهی، اشتیاق به دیدار اهل بیت علیهم السلام همواره در ما زنده باشد. اینطوری نباشد که ایود احدکم ان یعمر الف سنه، یا قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ولذا در خطبه متقین، خطبه حمام 193 هم اونجا داره که ولولا اجل ان اجل الله التي كتب الله لهم، اگر اون اجل برای متقین نبود یک لحظه اینها روحشون در بدنشون نمیماند شوقا الى لقاء الله. بله، ولا یعط البقا من احبه، این طوری نیست که هر کس دوست داشته باشد زندگی جاودانه کند به او زندگی جاودانه بدهد. بله بله، حسن قول عقل کی داده؟ عقلم او داده دیگه. دیگه علای حالن، اگر برای شما ارز کنم کل ما حکمه به شر حکمه به العقل، ولی عکسش که صادق نیست، حکمه به العقل حکمه به شر باشه. الان عقلای اروپا و آمریکا میگن همجنس بازی جایز، اشکالی نداره دیگه. خب دیگه فرقی نمی کند دیگه. شما اونم دیگه عقل مسلمان ها معیوبه که اینا اجازه نمیدن، فرقی نمی کنید، ما را متهم میکنن ما همونها. ولی چون نبی مکرمم عقل کله، خب بعضی از یعنی از میلیاردها احکامی که ما داریم 4-5 تا مستقلات عقلیه ما داریم، اون مستقلات عقلیه هم در چهارچوب شر برای ما حجته، مثل قضیه مقدمه واجب برای واجب، برای شما عرض کنم نهی از شی ملتزم فساد چیزه، در چهارچوب شرعه. شما بیارید یک حکمی را از احکام شرعی از طهارت تا دیار، عقل بیاد بگه آقا این حکم ثابته، شارع مقدس هم بیاد بگه آقا اینی که عقل گفته این حکم منم قبول میکنم. حتی شما بیاید یک صلوات فرستادن رو عقل میگه درسته، شارع میگه چون عقل میگه درسته منم قبول دارم. بله، علاوه حالا توی این قضیه حتی مستقلات عقلیه هم ما خیلی بحث زیاد داریم که اصلا خود مستقلات عقلیه با صرف نظر از عنایت شرع ما می توانیم از مستقلات عقلی استفاده بکنیم.
من سوالم همین بود که شما در این عقیده
که الان بین
طلبات
تدریس میشه
قبول
ندارید؟ ببینید دیگه شما فهمیدید دیگه برای بله، ببینید تا جا عرض کردم اصلا قضیه عقل برای شما عرض کنم پای استدلالیان چوبی بود. عرض کردم ما یک مورد شما برای ما پیدا کنید غیر از این 3-4 مورد که در چهارچوب شرع آمده ها، نه خارج از شرع، چهارچوب شرع آمده که آقا عقل میگه آقا وقتی شارع مقدس دستور به وجوب داده تهیه مقدماتش هم لازمه، چون بدون این مقدمه به ذل مقدمه ما نمیتوانیم برسیم، اونم در چهارچوب شرعه. خب آیا واقعا عقل یا نه؟ ببینید ده ها آیه ما داریم در رابطه با ضرر زدن و اضرار، صدها روایت ما داریم در این زمینه، اصلا ما نوبتمون به اونجا نمیرسه. شما اصلا این قاعده لا ضرر و لا ضرار رو بگذار کنار، اصلا نیست، شما برو سراغ آیات. آیا از آیات میتونی حکم در بیارید لا ضرر و لا ضرار یا نه؟ از روایات میتونید در بیارید یا نمیتونید در بیارید؟ شما دیگه کاملا واضح و روشنه. عقل حجت باطنی اونجا در رابطه با تشخیص توحید که آیا واقعا این جهان آفرینندهی دارد یا نه، ما برای رسیدن به الله نیاز به پیغمبر داریم یا نداریم، بعد از پیغمبر نیازی به امام داریم یا نداریم، اینها در اونجا بله حجت باطنی است برای ما. علی ای حال ما تعریفی را که پیدا کردیم در رابطه با شبهه، جامع ترین تعریف اینه: شبهه مسئله دینی است. اختلط او التبس فی هل حق، مسئله دینی است که حق با غیر حق ملتبس شده و مخلوط شده. التبس فیه الحق بالباطل، چرا؟ به سبب مشابهتی که بین باطل و حق بوده. به حیث یصعب علی عوام الناس التمییز بینهما، نه بر خواص. و ما به قید دینیه، برای اینکه شامل بشود شبهات فقهی، عقدی، اعتقادی و نحو اینها که متعلق به شریعته، یعنی ما میگیم شبهه در چهارچوب دینی است. و به قید الحق آمدیم گفتیم آنچه که از نظر شریعت حق هست برای ما مهم است. دیگه حقوق عرفی و قانونی و نمیدونم وضعیاتی که در جامعه هست، اینها داخل بر تعریف ما نیست و در بحث شبهات هم از اونها ما بحث نمی کنیم. و به قید الباطل اقتصارا علی ما کان باطلا فی الشرع، نه باطلا فی القانون، نه باطلا فی العقل. و به قید عوام الناس، لان اکثر الناس یتقبل حسن الظاهر بینما العلماء ينظرون الى الحق ولو کان متخفیا بلباس الباطل. شبه معمولا برای کسانی مطرح و تحت تأثیر قرار میگیرند که یا عوام هستند یا به حق جاهل هستند. کسی که به حق آشنا باشد به هیچ وجه شبهه برای او مطرح نیست، چون هر چی که براش مطرح میشه چون حق را شناخته، مقایسه با حق میکنه، دید که با حق این تطبیق نمیکند، میگذارد این رو کنار. این در حقیقت ما با توجه به بزرگوارانی که در این حوزه تعریفاتی داشتن لغوی و اصطلاحی، احساس میکنیم این جامع ترینش هست. گرچه به قول آقایان ما هیچ تعریف جامع افراد و مانع اغیار نداریم، هر تعریف بیاریم از یک جهت میبینیم جامع همه افراد نیست، از یک جهت هم مانع همه اغیار نیست. این دیگه جنبندی هایی که ما داشتیم این بوده. اینجا ما آوردیم در اینجا در رابطه با انگیزه های شبهه. حالا اختلط ما نیاوردیم که آیا این اختلط به خودی خود اختلط یا توسط افرادی آمده اختلط. اونجا ما میگیم بعضی از شبهاتی است که انسان وقتی مطالعه میکند دو تا آیه قرآن را، اصلا کاری ما دیگران نداریم، ما در یک جا برای شما عرض کنم قرآن میگه ون که اوماتا ولکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا و این خفت من لا تعدلوا فواحده. در چند آیه دیگر میگه نمیتوانید عدالت رفتار کنید اگر که تلاشم بکنید. بله، ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. خب الان من قرآن میخوانم، مثلا کاری هم به شبه اندازم نداره، هیچ کسی هم نیست. خب یک جا خدای عالم میگه عدالت کن، عدالت رفتار کن بین زنها، یک جا میگه ازت امکان پذیر نیست. لن تستطیع و با لن نفی عبد داره میکنه. و این شبهه برای من ایجاد شد نشد؟ کیشو برای ایجاد کرد؟ کسی هم بود؟ نه. وقتی مطالعه میکنم دوتا آیه را میرم تو ذهنم میاد خدای عالم اینجا اینطوری میفرماد، اونجا اونطوری میفرماد. و مراجعه میکنیم به تفسیر روایات و غیره، میبینیم عدالت دو معنا دارد. یک عدالت در تقسیم و یعنی همخوابگی و عدالت در نفقه و غیره، این رو شارع مقدس از ما خواسته و ما قادریم. یک عدالتی است که برای شما عرض کنم محبت قلبی است. این محبت قلبی دیگه در اختیار ما نیست، یک خانم خوب متدین پاک برای شما شوهر دوست، قلب به خودی خود به طرف او میره. یکی بد زبان برای شما عرض کنم، تند اخلاق زشتی داره، قلب به خودی خود، یعنی من هر کاری بکنم قلب دوستش داشته باشه نمیتونه. ولن تستطیع ان تعدل، عدالت در محبت امکان پذیر نیست، چون در اختیار شما نیست، ولی عدالت در قسمت و عدالت در نفقه این در اختیار شما هست. شما میتونه به این 100 تومن بدی، به این 50 تومن بدی، اگر 50 تومن دادی خلاف کردی. ولی آخه دیگه نمیشه که هر سبه که با طلا خود چیکار کنه، کجا میشه طلا بده؟ خب میخواد داشته باشه. بله، نه دیگه، عدالت این است که بستویه باشه. عدالت یعنی بستویه بودن، یعنی عدالت بستویه. نه دیگه، عدالت این است که شما اگر دوتا خانم داری به هر دو به یک چشم نگاه بکنی، به هر دو، حتی داره بر این که اگر دوتا خانم نشستن در یک جا، بین اگر شما یک دقیقه نگاه کردی بینم یک دقیقه نگاه کن. حتی در نظر هم میگن عدالت شرطه، در نظر ها. چطور؟ نه ببینید، ببینید بحث تساوی غیر از عدالته. عدالت این هست که حق فردی ضایع نشود. شما به یکی 5 دقیقه نگاه میکنید، به یکی 1 دقیقه، آیا این حقش ضایع شد یا نشد؟ قطعا ضایع شده، ناراحت میشه، دلگیر میشه. به این 5 تومن دادی، به این 10 تومن دادی، این بحث تساوی نیست. خب در یک زمان که نبودن اینها، در یک زمان نبودن. حضرت خدیجه به قدری کامل بود، خدا روحش عالیست متعالی بگرداند، و ما نسبت به خدیجه خیلی خلاصه کم لطفی کردیم و خوب حقش را ادا نکردیم. 25 سال با نبی مکرم بود، نبی مکرم هیچ همسری رو انتخاب نکرد، هیچ همسری رو، همونطوری که حضرت زهرا با امیرالمؤمنین بود همسری رو انتخاب نکرد. مثلا اون یک حساب جدا دارن اونها، اون مستثنیات هستند. ولی بعد از اینکه خدیجه از دنیا رفت، پیغمبر حتی 11 تا همسر هم داشت. البته حضرت رسول اکرم همواره به یاد خدیجه بود. بستگان خدیجه می آمدن، به اینها احترام می کرد و یاد خدیجه به خیر اصلا از زبان پیغمبر نمی افتاد. از میان زنها هم عایشه عصبانی می شد که حتی یک دفعه برگشت خیلی جسورانه گفت که چی شما از یک پیرزنی که مثلا دندان نداشت و پیر شده بود و عجوزه بود این همه دارید تعریف می کنید؟ خدا به جای او مثلا یک زن جوان و خوشگل به تو داده؟ حضرت فرمود والله ما عبدنی الله منه خیرن، به خدا قسم بهتر از خدیجه هرگز خدا همسری به من نداده. ولی شما اون رو با اینا هیچ مقایسه نکن. ولی شما بیا در همین افرادی که بودن با رسول اکرم، ام سلمه با اینکه یک همسر پیریه و شاید هم خیلی قیافه آنچنانی هم نداشت، ببین رسول اکرم با ام سلمه چطوره، با عایشه جوان چطوری بوده. بله، ولی با همه این حال نبی مکرم بین اینها کاملا اون عدالت، نه بحث مساوات. مساوات خیلی فرق دارد با عدالت. حالا اگه حالا بگذاریم در رابطه با انواع شبهات هم عزیزان دقت کنند، این بخش بخش خیلی اساسی است که همین سوالاتی که دوستان داشتن خیلی از قضایا روشن شد. ما شبهاتی رو میخوام مطرح کنیم داخل چهارچوب و اطار اسلامی است و شبهات همچنین خارج از چهارچوب اسلامی ولی مساسی با اسلام دارد، مثل شبهاتی که از ناحیه ملحدین میاد، دهریین میاد، زنادقه میاد، از طرف یهود نصارا میاد. اینها ما موظف هستیم به اینها چکار کنیم؟ پاسخ بدیم. یعنی شبهات مربوط دینی، حالا در داخل دین باشد یا از خارج دین باشد هیچ فرقی نمی کند. در داخل اسلام هم باز شبهات برای شما عرض کنم داخل یک گروه میبینید، برای شما عرض کنم یک شبهه فرد شیخ صدوق میاد بحث صحو النبی رو مطرح میکنه، بزرگان دیگر میان بهش حمله میکنن چنین و چنان در رابطه با علم غیب و غیره. عبارت صحو النبی ازش در نمیاد، حالا بحث صحو است و اسحار، اسحار ما قبول داریم ولی صحو رو قبول نداریم. حالا اون یه بحث خیلی مفصلی است که اگر لازم شد من یکی دو جلسه در رابطه با فرمایش شیخ صدوق مطرح میکنیم. حالا بزرگان ما هر چه بزرگ هم که باشن، بعضی وقتا هست که لکل جوادن کبوه، بعضی وقتی که برای اینکه اسمت مال کسی است که اسمه الله و بعد از اون 14 نور پاک هر کسی یک لغزش هایی دارد که ثابت بشود اسمت برای غیر اونها ثابت نیست. این بحث اجتهادی است، آمده شون اجتهاد کرده، نهایتا میگیم فاخت فله اجر، فله اجر. حالا این یا داخل یک طائفه هست و شبهات مذهبی داخل یک خارج از طائفه است، حنفی به مالکی شبهه دارد، مالکی به حنبلی دارد، اهل سنت به شیعه دارند و این یک بحثه. یک دفعه شبهه داخل یک مذهبه، یک دفعه خارج از مذهبه. بعضی وقت هم هست که به اعتبار منشأ و انگیزه شبهه هست، بعضی از شبهاتی است که غرض ورزی دنبالش خوابیده، هدف از این شبهه تشویش عقاید خصم و نظریات و مبانی اعتقادی اوست و برای شما عرض کنم تنفر دادن مردم از این مذهب و این مذهب را در چشم دیگران ساقط کردن هست. بلکه نه، هدف این هست که عقیده طرف مخالف رو تضعیف کردن، ایمان او را تضعیف کردن، افکار او را مشوه کردن. این یک بحثه. یک دفعه نه، یک شبهات عفویه هست، شبهاتی که به صورت ناخودآگاه میاد، به صورت اتومات میاد، یعنی قرضی برای شما عرض کنم پشتش نخوابیده، سببش جهل و قصور و تقصیر در فهم و ادراک، همون مثالی که ما از آیه قرآن زدیم ما. بله، اینها به صورت سوال جواب در میاد، به صورت استفهامات در میاد و اون کسی که این شبهه به صورت ناخودآگاه آمده دنبال جواب قانع کننده هست، مثل همون دوتا آیهی که میخوانه براش میاد. و در این نمط هم اشکالی که از طرف مخالف باشد یا موافق باشد، حالا به هدف آموزش باشد، به هدف رفع اشتباه باشد، اینها این شبهات طبیعی و غیر غرض ورزی تو عد و اقل و ضررن و خطورتن من سابقه ها و سالسن انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.